دموکراتیک تلقی میشه. تصویر شما رو در مورد عرصه انتخابات با توجه به این موضوع میشه.
حداقل اینو میتونم بگم، از واشنگتن گرفته تا قاهره، تا ریاض گرفته تا توکیو، لندن، پاریس، همه جا، همه منتظر نتایج انتخابات ایران هست. همه میدونن تصمیم گیرنده آقای خامنه ایه، همه میدونن اونجا یه مکانیزم قدرتی وجود داره که رئیس جمهوری چرخ پنجم درشکه است. با این همه بر این باورن که آمدن شخص دیگری غیر از آقای احمدی نژاد حداقل میتونه فضای سیاسی رو تغییر بده و گفتمان رو شکل دیگری بهش بده و در رو باز کنه برای گفتگو.
این تناقض نیست؟
اینم تناقضه، اینم از عجایب جمهوری اسلامی است. یعنی در واقع آزمودن، تجربه کردن. 8 سال آقای خاتمی با حسنیت خواسته این کارا رو بکنه، نتونسته. آخرش هم گفت خب من یه تدارک چیم. ولی با این وجود ما میدیدیم امروز همه حسرت دوران آقای خاتمی رو میخوردن. به هر حال نکته ای رو که من میخوام بگم، یکی این که آقای محسن رضایی چهارشنبه اعلام میکنه من میام، با قاطعیت ایراد میگیره از خبرگزاری جمهوری اسلامی چرا به این کوچکی خبر رو منتشر کرده در حالی که خبر اول بی بی سی بوده. پنجشنبه ایشون دفتر ایشون در مجمع تشکیل مصلحت نظام اطلاعیه میده بیرون که آقای دکتر محسن رضایی نظرشون رو به آمدن یا نیامدن بعدن اعلام میکنن. اونجا آدم متوجه میشه تلفن آقای اسخر حجازی یا آقای مجتبی خامنه‌ای کار کرده و به ایشون تذکر داده بدون مشورت آقا. دوباره ایشون میاد امروز با قاطعیت اعلام میکنه. پس در این آخر هفته اتفاقی افتاده در ایران و در این روزها مسئله شده که احتمالاً آقای خامنه‌ای پذیرفتن فرد دیگری هم باشه.
چرا؟
حالا که اصلاح طلب و دوتان بذارین جنس جور باشه، دوتا هم از این بر باشه. و اگر ایشون اجازه بده آقای دکتر شعله سعدی و آقای اکبر علمی هم در انتخابات شرکت بکنن، میتوان گفت که تنوع لازم رو ایشون داده. از هر رنگی نمونه‌ای در این دایره هست. گویی که به هر حال حرفای امروز ایشون بنده رو خیلی نگران کرد. یعنی ایشون گلایه کرد از دوستانی که از احتمال تقلب میگویند. شما اگر مطمئن هستید که تقلبی صورت نمیگیره، چرا اجازه نمیدید یک کمیته مستقل نظارت کنه؟ در حالی که شما در کشورهای دیگر خودتون به عنوان ناظر انتخابات در چارچوب هیئت نظارت سازمان ملل میرید، ولی چرا اجازه نمیدید سازمان ملل یه هیئت نظارت بفرسته؟ این دلیل بر رشد دموکراسی در ایرانه که اینو میپذیره. حتی در بورکینافاسو الان هیئت نظارت میره، ولی این نگران کننده است. یعنی نشون میده احتمالاً آقای خامنه‌ای تصمیمشون رو گرفتن و مسیر انتخابات به گونه‌ای که ایشون میخوان رقم زده میشه، به دور دوم کشیده میشه. و حالا امیدوارم ایشون چنین تصمیمی نگرفته باشه که آقای احمدی نژاد رو بخواد دوباره بر کرسی بنشانه برای 4 سال دیگر، چون حداقل با یک سنداژ مختصر در جهان آدم میبینه جهانیان انتظار فرد دیگری رو دارن، نه آقای احمدی نژاد. اشاره هم از اینم بگم آقای دکتر سازگارا به حرکت زنان کرد بسیار غرور برانگیز بود. یعنی کاری که زنان ایران کردن و عنوان کردن این مسئله و پیش شرط گذاشتن برای اینکه به نامزدی رأی میدهند که به حق مساوی بودن آنها با مردان اقرار کنه و این مصوبه رو امضا بکنه، این به نظر من بسیار مهم بود، کما اینکه کارگران و کما اینکه دانشجویان. و امیدوارم همه اقشار در ایران این بار کاندیداها رو وادار بکنن تعهد و التزام بدن. الان هم میبینیم در گروه آقای موسوی یا آقای کروبی بعضی حرفایی زدن که از در دوره‌های قبل نمی‌شنیدیم. حالا آیا عمل می‌کنه اونو دیگه من نمی‌دونم.
سازمانایی که اسپوردید، معرف تمام زنان، تمام دانشجویان و تمام،
طبیعتاً شما می‌دونید در یه جامعه‌ای نمی‌تونه هیچ تشکلی بگه من نمایندگی می‌کنم از همه. ولی عملاً این تشکل‌های زنان ایران حداقل بخش بزرگی از زنان جامعه رو، تحصیلکرده‌ها، دانشجویان، زنان فعال در کارهای اجتماعی فرهنگی، اینا رو نمایندگی میکنه. و همون کمپین 1 میلیون امضا به ما نشون داد که این حرکتی حرکت قدرتمنده و قوی است و ریشه دار.
به نکته انتخابات در ایران از منظر کشورهای منطقه، از دیدگاه اونا باز خواهیم گشت پس از این پرسشی که از آقای سازگارا داریم. آقای سازگارا، انعطاف نظام اسلامی ایران رو در برابر نهادهای مدنی خواستهاشون رو تا چند اندازه شما مثبت میبینید؟ یعنی که این خواستهایی رو که مطرح کردن به عنوان پیش شرط برای شرکت در انتخابات، از طرف دیگه در بسیاری از کشورهای دموکراتیک حتی که دموکراسی به طور کامل نسبتاً برقرار هست، بعض وقتا کاندیداهای ریاست جمهوری وعده هایی میدن، وقتی که بر کرسی ریاست نشستن انجام نمیدن. این خطر هم هست، یا این یک روال هم شده، یا اساسا در ایران هیچ کدوم از نامزدها نمیتونن چون این پیش شرط هایی رو علنا قبول کنن؟ کدوم یکی از اینها هست؟ یا
آقای جالنگی، جاهای دیگه دنیا اگر یه وقت کاندیدای در مراحل مبارزات کشور دموکراتیک یک وعده بده بعدن عمل نکنه، پدر صاحب بچهش و مطبوعات آزاد و احزاب رقیب در میارن، به شدت میکشن بیرون و باش برخورد میکنن. در ایران متاسفانه این یک روال بدیست که سیاستمدارای ما، اونایی هم که میان برای مبارزات انتخاباتی، اولا حرفای کلی میزنن، حرفای کشدار کلی که دو سر نخوچی توش نمیشه پیچید. شما بگید عدالت گستری، نمیدونم عزتمندی، اینا حرفای کلیست، بعد رفت سر جزئیات، رفاه عمومی. دوم این که همجور هم که میگین خیلی اوقات بعدا خودشون ملزم نمیبینن به این که به حرفایی که زدن عمل کنن. به نظر من این اتفاقی که در سطح جامعه ما افتاده، یعنی یک نوع حرکت مدنی که نهادهای مختلف میکنن. همین سه روز گذشته معلم ها از قبل هم وعده کرده بودن که اگر این نظام هماهنگ پرداخت شاملشون نشه نیمه اردیبهشت دست به اعتصاب میزنن. یه روز یک شنبه نرفتن، رفتن سر کلاس درس ندادن، دوشنبه رفتن مدرسه سر کلاس نرفتن و سه شنبه مدرسه نرفتن. حکومت، اینم یه بخش بزرگی از جامعه ماست، وزارت آموزش پرورش بیش از 1 میلیون پرسنل داره و با دانش آموزا که 13-14 میلیونن بخش بزرگی از جامعه ما رو پوشش میدن. معلم ها سفت وایسادن و میگن که ما حق حقوقمون رو میخوایم. آقای احمدی نژاد هم قول داده بود بهشون میده و الان عمل نکرده. اما اینی که حکومت چه واکنشی داره، حکومت زبان زور رو به کار میگیره. همین الان در مورد معلم ها برخورد کرده و اسباب نگرانی درست کرده، دستگیر کرده پاره از فعالینشون رو در اسلام شهر، در کرمانشاه، در شهرهای دیگه و سعی میکنه که با دستگیر کردن فعالین، تهدید کردن و خشونت ساکتشون کنه. آنچنان که با دانشجو هم همین کارو میکنه، با کارگرها که امثال آقای اوسانلو رو زندان کرده و دوستانشون رو، یا نیشکر هفت‌تپه رو. بنابراین حکومت زبان زور رو به کار میگیره و در مورد زنان هم همینجور، فعالین زنان به خصوص اون کمپین 1 میلیون امضا رو به زندان محکوم کرده، زندان انداخته. ولی به نظر من این چیزی که الان در مسیر یک محاصره مدنی برای حکومت اقشار مختلف ما، نهادهای مدنی ما دارن مطرح میکنن، مسیر خیلی خوبی است که اتفاقا برای من و شما هم که نشستیم آزمون خوبی است که اینهایی که کاندیدا میشن و وعده هایی رو میدن میتونیم بهتر نگاهشون کنیم. چرا؟ برای اینکه اگر مثلا زنها میگن آقا رئیس جمهور عضو شورای تشخیص مصلحت نظامه، روشن بگه که من فردا اگه شدم رئیس جمهور میرم در این شورا و اون الحاق شدن، پیوستن به کنوانسیون ضد تبعیض زنا رو فشار میذارم، از اونجا تصویبش رو بگیرم و بیارم بیرون. این رو یه کاندیدا اگر بگه، اون وقت میشه فهمید که واقعا میخواد یه کاری بکنه. یا ملموس‌ترین چیزی که الان برای مردم هست در حوزه اقتصاد، دیدم یکی از بهترین اقتصاددانان ایران آقای دکتر طبیبیان مصاحبه کرده بودن، خیلی حرف منطقی ایشون زده بود، گفته بود آقا چشم‌انداز 20 ساله، فرار به جلو، فرار به گذشته رو بذاریم کنار، این یک سالی که در پیشه کشور با مشکلات بسیار جدی در اقتصاد مواجهه، کسر بودجه بزرگ دولت، تورم، بیکاری، رکود، هر کی رئیس جمهوره نمیخواد وعده های دراز بده، ما 20 سال دیگه قراره قدرت منطقه بشیم یا این بشیم یا اون بشیم، بیاد روشن بگه تو این یه سال این بودجه‌ای که الان معلومه پیشاپیش 50% کسری داره میخواد چه کار بکنه، چه راهکاری داره. بنابراین به نظر من اگرچه حکومت واکنش نشون میده، اما آقایونی که کاندیدا میشن و تریبونی الان دارن حرفی میزنن،
فرصت طلایی دارن که با مطرح شدن حرفای واقعی در بین اقشار مختلف مردم، فرهیختگان جامعه، اقتصاددانا، معلما، کارگرا و غیره، نشون بدن که واقعا چقدر مرد میدونن و چقدر حاضرن که به مردم نزدیک بشن.
خب آقای نوری‌زاده، اونطور که شما میگید، آقای سازگاران میگید، نامزدها برنامه انتخاباتی ندارن بر اساس گفته‌های شما و بسیار دیگه، و مشکلات بسیار زیادی هم وجود داره. از طرف دیگه رئیس جمهور شخص اول کشور نیست، رئیس قوه، یا به گفته شما رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران هست. چرا این انتخابات پس برگزار میشه؟ چه نیازی هست برای برگزاری چون این انتخاباتی؟ از طرف دیگه البته میبینیم رقابت ها به شدت هست، یعنی شبیه رقابت هایی که در انتخابات کاملا دموکراتیک میبینیم.
ببینید، اولا قانون اساسی جمهوری اسلامی این نظام انتخاباتی رو تایید کرده. به هر حال رژیم تا زمانی که این قانون اساسی تغییر نکرده و وسوسه های آقای مصباح یزدی و امثال هم در گوش رهبر هنوز تأثیر آنچنانی ندارد که ایشون در مقام خلیفه بنشینن و فردی رو معین کنن به عنوان کارگزار و رئیس دولت، به هر حال این انتخابات برگزار میشه. الان دهمین دوره ریاست جمهوری رو برگزار میکنن. نامزدها اتفاقا این دفعه، من همونطور که خدمت رو عرض کردم، بعضا برنامه هایی رو هم اعلام کردن، حداقل در جهت تغییر بعضی از مواد قانون اساسی.
کلیات رو، یعنی
کلیات، بله، مسائل مطرح، ولی هنوز هیچ کدومشون با یه برنامه دقیق اقتصادی نیومده که بگه آقا این اقتصاد نابسامان و 200 میلیارد به هدر دادن آقای احمدی نژاد و تورم رو چه کار خواهند کرد. نیومده هنوز، چون من فکر میکنم الان براشون شاید مهمی نیست که برنامه اقتصادی ارائه بدن، مهم اینه که چه تابلوی خوشرنگی به دست بگیرن که مردم رو جذب بکنن. آقای کروبی صحبت از معونت و مساعدت به مستضعفین میکنه، آقای احمدی نژاد در فکر دادن سوبسید به صورت نقدی به خود مستضعفان، آقای موسوی صحبت از این میکنن که تعدیل اقتصادی بکنن، مالیات زحمتکشان رو کمتر بکنن و یه نوع تابلوهای پررنگی رو به مردم ارائه بدن. اما به هر حال من بر این باورم، این حالتی که در جامعه ایجاد میشه هر 4 سال یه بار، الانم که با این، شما وقتی یه دفعه مثلا رجا نیوز رو نگاه میکنید و در کنارش میدید یاره نیوز رو نگاه میکنید و میبینید که فاصله ها چقدره و نوع یکدیگر رو زدن تا کجا میره که خانم فاطمه رجبی اون ناسزاها رو نثار آقای موسوی میکنه. بله، به قول شما حداقل بازی رو خوب یاد گرفتن چطور بازی کنن، اما محتوای بازی با محتوای بازی در این سو متفاوته.
من اگر در کدوم سو؟
در دموکراسی، از عالم که دموکراسی دارم. من یک نکته رو جناب ترالنگی یادم رفت، شایدم مناسب نیست ولی پوزش میخوام از شما و بینندگان آقای دکتر سازگارم. در این کنفرانس یه نکته دیگه مطرح شد و اون مسئله این بود که آقایون فکر میکردن همه شد که تمام علمای تشیع زیر علم این رژیم سینه میزن. وقتی براشون توضیح داده شد که شخصیتی مثل سید علی الامین در لبنان مقام مفتی سور رو فدا کرد به خاطر ایستادن جلو حزب الله و اندیشه ولایت فقیه، و براشون گفتیم فردی به نام آیت الله بروجردی که خیلی هم در ایران طرفدار داره، ایشون در زندان و حاضر نیست بپذیره که دین در سیاست دخالت کنه و آلوده بشه، و در نجف علمایی هستن، یکیشون شخصیت مثل آی سیستانی، که اینا ولایت فقیه قبول ندارن، یک مقدار این تصویرها روشن‌تر شد. الانم به نظر من مسئله مشروعیت گرفتن برای نظام خیلی با اهمیت شده، که نظام به جای اینکه مشروعیتش از مردم ایران بگیره مثلا با یه انتخابات درست، دنبال اینه که مشروعیتش از جاشوهای سوریه و از کارگرای راهن مصر و از اینا بگیره، نه مشروعیت از مردم ایران. در حال می‌بخشید،
خواهش می‌کنم، نکته بود، نکته مهمی بود، به خصوص اینکه چند تن از شرکت کنندگان با روحانیون مستقل آشنایی داشتن، از جمله با افکار آیت الله کاظمینی بروجردی
و نامه‌شون به حزب الله دادیم، به
نامه‌ای که ایشون به حزب الله داده بود بعضیا می‌شناختن، یعنی دیده بودن جاهای مختلف. آقای سازگارا، برخی بر این اعتقاد هستن که یکی از دلایل برگزاری انتخابات در ایران همچنان برای این هست که به جهان غرب نشون داده بشه که در ایران نوعی دموکراسی هست، هرچند بسیاری معتقد هستن در منطقه که بله نسبت به برخی از کشورها یک روند دموکراسی هست در ایران، درست یا نادرست نظر برخی هست در منطقه. تفسیر شما رو میشنویم، آیا این انتخابات در ایران همچنان برای غرب فریبنده هست همونطور که سالها پیش بود؟
البته در واقع میتونم بگم این سوء استفاده رو از این انتخابات که به قول بعضی میگن شبه انتخابات در ایران آقای خامنه ای و حکومت جمهوری اسلامی میکنن که بگن که حالا ما وضعمون بهتر از مثلا کشورهای منطقه است، بالاخره یک انتخاباتی داریم. ولی تا اونجایی که من
ما خیلی داره رو به پایان میره آقای سازگار، اگر کوتاه بفرمایید. بله
من تا اونجایی که میدونم آقای چالنگی، نه همونجوری که آقای دکتر نوری‌زاده‌ام گفتن، از واشنگتن تا اروپا حداقل من دیگه قسمت‌های عربی رو نمیدونم، این الان همه میدونن ساختار قانون اساسی ایران رو و میدونن که ایران انتخاباتش کنترل شده است، کاندیداها از فیلتر شورای نگهبان رد میشن و ماشین تقلب هم درش خوب طراحی شده، راه افتاده. بنابراین نه خیلی دیگه مثل چند سال پیش گول نمیشه زد و مردم هم البته به نظر من میدونن و بهترین استفاده ای که از این شبه انتخابات در ایران میشه کرد به نظر من همین است که الان در این دوره داره اتفاق میفته. مطالبات به حق و حرفهای روشنی که با زندگی مردم سرکار داره مطرح بشه و خواسته بشه که سیاستمدارا روشن و شفاف راجع به اینها حرف بزنن و البته او وقت طبیعتاً کانون ایجاد بحران و تضییع حقوق مردم یعنی نهاد ولایت فقیه هم مانع اصلی است که او وقت جهتگیری مردم و کاندیداها باید نشون بده که چقدر میخوان جلوی اون بایستن.
خب یک خبرم بود بر کناری آقای نعمت‌زاده، مرتبط با انتخابات یا
نه؟ خیر، این باز از کارهای دستگلهای آقای احمدی نژاد که یکی از آخرین و شاید بهترین مدیران ایران که در طول 27-8 سال گذشته همگاه یا در مقام وزارت تکیه زده بود یا معاونت در وزارت صنایع در پتروشیمی واقعا کارهای اساسی کرد و همین چند وقت اخیر با آقای احمدی نژاد به شدت درگیر شد. ایشون در اندیشه واقعا گسترش از ابتدا پالایشگاه ها بود، مراکز پتروشیمی رو بازسازی کنه، بسازه، ولی آقای احمدی نژاد هدف های دیگری دارد و برنامه های دیگری و به نظر میرسد ایشون شاید آخرین قربانی این دولت آقای احمدی نژاد باشه. به هر حال مدیریت او واقعا در این مدت مورد تقدیر کسانی بود که باش کار کرد.
آقای نوری‌زاده، کمتر از یه دقیقه وقت داریم، این که برگردیم به منطقه و انتخابات ایران، اینی که دو کاندیدای دست راستی اصلاح طلب و دو کاندیدای مستقل اینا در یه صحنه انتخاباتی هستن، چرا نباید جالب باشه برای خیلی از مردم در منطقه کشورهای همسایه ایران؟
اون دو تا مستقل شهرو نمی
مستقل حالا
این چهار تا
و اصلاح طلب،
بله این چهار تا هم اگر باشن بله هنوز براشون یه مقدار جذابیت داره، چون به هر حال مطبوعات و رادیو تلویزیونشون دارن دو چهره رو معرفی میکنن، احمدی نژاد زیر سایش هم رضایی و از این طرف این دوتا.
خب آقای نوری‌زاده، کم کم داریم به پایان برنامه میرسیم، آقای سازگارا همینطور داریم کم کم به پایان برنامه میرسیم، با شما در اینجا خداحافظی میکنیم. آقای نوری‌زاده
بعد هم بیچون و سپاس بذارم،
فردا عازم سفر هستن، خبرهای ایشون رو ما باید داریم، ایشون خبر عالم و آدم رو دارن، ما خبرهای ایشون رو پخش کنیم. آقای سازگار با سپاس بسیار، امیدواریم هفته آینده در کنار شما در استودیو باشیم در واشنگتن. سپاسگزارم از شما و سپاس دوباره از شما آقای نوری‌زاده گرامی و با به پایان این برنامه و آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، کوچال، زاگرس، دنا، سند و سبلان، آسماری و الوند و تابشان بر فلات ایران زد. اینجور روزگار.